بود تو حکمه سه‌شنبه 30/2/93.
معلومه که البته دریافت مقوله این سرکت زمان اینها به اشراب مسئله عقل در دل این تجربیات حسی وابسته. در هر صورت ما به نحو وجدانی حوادثی رو که تحت مقوله تحت موضوع حرکت می گنجند رو می یابیم. به بیان دیگر ما به نحو تجربه حسی متحرک هایی رو کشف می کنیم. انواع متحرک ها ما در عالم خارج اون رو می تونیم مورد مطالعه قرار دهیم. این گام اول. گام دوم که نقطه اساسی روند مسئله زمان هستش اینه که همین حوادثی رو که متحرک هستن میبینیم اینها را میتوانیم به مقاطعی تقسیم کنیم که هر مقطعی و هر قطعی وقتی مورد مطالعه قرار میگیره میبینیم نمیتواند با قطعه دیگر جمع بشود. فعلیت یک قطعه با زوال فعلیت قطعه دیگر همراهه. این گام دوم. گام سوم اینه که اگر ما نقل کلام بکنیم مثلا به قطعه قبلی یا فرق نداره به قطعه بعدی، اگر نقل کلام بکنیم به قطعه قبلی، اون قطعه قبلی هم همینجوری میابیم، یعنی میابیم که میتواند تقسیم بشود دست کم به دو قطعه که فعلیت هر قطعه قابل اجتماع با قطعه دیگر نیست و همینجور میتوانیم نقل کلام بکنیم به قطعه قبلی از این دو قطعه، او را به همین سب تقسیم بکنیم و تا بی‌نهایت پیش بریم. خب اینم گام سوم. گام چهارم اینه که ما چنین پدیده‌ای رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم این پدیده چیزی جز یک واقعیت ممتد و یک امر امتدادی چیزی دیگری نیست. ما الان اینجا با پدیده امتداد روبرو شدیم. این هم گام چهارم. گام پنجم این استش که مراقب باشیم این امتداد را نفس حرکت نگیریم. این امتداد خود حرکت نیست، گرچه ارتباط بسیار وسیق با حرکت داره ولی خود حرکت نیستش. نسبت میان این امتداد و حرکت نسبت امتداد متعین با امتداد مبهمه. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعیه. نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمی چجوره؟ جسم طبیعی اصلا بنیاد و حقیقتش حقیقت امتدادیه ولی هیچ تعینی توش وجود نداره. جسم طبیعی هیچ تعینی توش وجود نداره. جسم تعلیمی تعین امتداد مبهم جسم تعلیمی هستش. این همین نسبت میان حرکت و این امتدادی رو که کشف کردیم برقراره. حرکت یک واقعیت امتدادی مبهمه، تعینش همون امتداد مورد مطالعه ماست که الان میخواییم مثلا نام او رو بذاریم زمان. اینم گام پنجم. گام ششم اینه که فرق میان این امتدادی که در دل متحرک ها کشف کردیم با امتدادی مثل جسم تعلیمی نستش که جسم تعلیمی که تعین امتداد جسم طبیعی استش یک امتداد غاره، یعنی اجزاش مجتمعاً در کنار هم میمونن، اما اون رو که ما مورد مطالعه قرار دیم به حسب همون گام های قبلی میبینیم یک امتداد غیر غاره. دو تا قطعه فرضی از اون نمیتوانن مجتمع در وجود با یکدیگر باشند. وقتی ما این مراحل مثلا پنجگانه ششگانه رو پشت سر گذاشتیم، اون چرا که به عنوان زمان میخوایم معرفی بکنیم باش آشنا شدیم. زمان چیه؟ زمان در واقع امتداد معین حرکته. به تعبیر دیگر زمان مقدار حرکته. ما وقتی حرکت رو مورد مطالعه قرار میدیم مقدار این حرکت رو همون زمان مینامیم. چجور مثلا مقدار جسم طبیعی رو میگید خط سطح جسم تعلیمیه و این مباحث رو مطرح میکنید، مقدار حرکت همون ایست که ما به عنوان واقعیت زمان تلقی میکنیم. ببینید عبارت رو، الفصل الثالث عشر فی الزمان، فصل 13 هم راجع به بحث زمانه. انا نجد، من این را تقسیم بندی کردم، حالا میتونیم یک سره بخونید، من این را تقسیم بندی کردم. گام اول، انا نجد الحوادث الواقعه تحت الحرکه. خب میتونید همین رو گام اول لحاظ کنید، ما حوادث واقعی تحت حرکت رو اینا رو میابیم. حوادث واقعی تحت حرکت یعنی جنه متحرکات، ما متحرکاتی رو در نظام واقع به لحاظ دریافت وجدانی و حضوری و شهودی دریافت میکنیم. خب این گام اول. گام دوم اینه که همین متحرکات رو ببینیم منقسمتن الى قطعاتن لا تجامع قطعتا منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود. بله؟ هیچی، همین حوادث، همین حوادثی که متحرکتن، خود این حوادث تقسیم میشن منقسمتن الى قطعاتن. این حوادث که میگیم مثلا بگوید حادثه ای که تحت حرکته، حوادث به لازم متحرک ها. حالا یک متحرک مورد مطالعه قرار میدیم، این متحرک میبینیم قابل تقسیمه، قابل تقسیم رو توش مشاهده میکنیم. منقسمتن الى قطعاتن، چجور؟ که لا تو جامع قطعت منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود، در تحقق داشتن، فی فعلیت الوجود، در تحقق داشتن هیچ قطعه ای از این متحرک که قابلیت تقسیم داره در فعلیت وجود جمع نمیشه با قطعه دیگر در فعلیت وجود. چرا؟ لما ان فعلیت وجود القطعت المفروضه ثانیاً متوقفتون على زوال الوجود الفعلی للقطعه الاولى. وقتی مطالعه میکنیم این پدیده رو میبینیم اصلا فعلیت وجود قطعی که فرض شده در مرحله دوم، این مفروضه رو میتونید اصلا مفروضه برای این قطعه بگیرید، چون قطعات فرضیه، ما ذهنمون تفکیک میکنه و الا فک خارجی که وجود نداره که. میتونید بگید مفروضه ثانیاً، یعنی در مرحله دوم در واقع فرض شده این قطعه، متوقف است بر زوال وجود فعلی قطعه اولا. این گام دوم. گام سوم اینه که ما نقل کلام میکنیم به اون قطعه قبلی. البته این ضرورت نداره که نقل کلام به قطعه قبلی بکنیم، میتونیم نقل کلام به قطعه بعدی بکنیم، ولی راحت ترش اینه که در مقطع قبلی این بحث رو پیاده بکنیم. اگه نقل کلام کردیم در قطعه قبلی، میبینیم اون رو هم میشود به دو قسم تقسیم کرد که فعلیت اون مرحله دومیش با فعلیت مرحله قبلیش جمع نمیشه، یعنی متوقف است بر زوال مقطع قبلی. ثم نجد القطعه الاولى المتوقف علیها، سپس ما قطعه اولایی که خودش متوقف علیها هست، یعنی یه قطعه دومی که تازه بحث کردیم متوقف بر او هست، خود او رو منقسم میابیم به لحاظ خودش الی قطعتین کذالک، یعنی الی قطعتین الاولا و الثانیه، که لا تجامع احداهما الاخرى، که یکیش با دیگری جمع نمیشه، یعنی باید اون قبلیه بره تا اون مقطع دومش بیاد و ها کذا. همینجور میتونیم اون مقطع پیشینش رو مورد مطالعه قرار بدیم. و ها کذا کل ما حصلنا قطعتن، هر وقت که ما تحصیل کردیم یک قطعی را، میبینیم قبلت، قبلت نه یعنی قبول بالفعل، یعنی میتواند قبلت القسمت الى قطعتین کذالک، قبول قسمت میکند به همین سبب که قطعه دومی از اون قطعه با قطعه اولیش جمع نمیشه. خب این مسیر تا کجا پیش میره؟ من دون ان تقف القسمت الى حد، بدون اینکه این تقسیم پذیری به حدی متوقف بشه. این روند نشون میده ما با واقعیت امتدادی، البته امتداد غیر قار هم اینجا در میاد، با یک واقعیت امتداد، یک واقعیت امتدادی، چون همه که بالقوه هستش، یک واقعیت امتدادی غیر قار روبرو هستیم. ولای تعتا هازا، چون این روندی از تقسیمات اصلا امکان پذیر نیست مگر اینکه بگیم اینجا یک امتداد کمی در میانه. ولای تعتا هازا الا به عروض امتداد کمی علال حرکه، چون این چیزی اصلا قابل تصویر نیستش مگر اینکه بگیم اینجا عارض شده یک امتداد کمی بر حرکت که تتقدر و بهی و تقبل الانقسام، یعنی بهی، یعنی می فرماد عروض امتداد کمی بر حرکت که حرکت متقدر می شود به اون امتداد، یعنی اون می شود مقدارش، و تقبل الانقسام ای بهی، یعنی قبول انقسام می کنه حرکت به واسطه این امتداده، چون حرکت یک واقعیت امتدادیه این نحوه از تقسیم بصیری هایی رو که مطرح کردیم میپذیره. تو نقطه پنجم مواظب باشیم این امتداد غیر از خود حرکت است، و لیس هذا الامتداد نفس حقیقت الحرکت، این امتداد خود حقیقت حرکت نیست. چرا؟ لانه امتداد متعین، چون این امتداد مورد مطالعه ما یه امتداد متعینه. و ما فی الحرکت فی نفسها امتداد مبهم، بله حرکت یک پدیده امتدادیه، اما هر نگاه کنیم مثل جسم، ما وقتی میگیم جسم، جسم جز با هویت امتدادی سازگاری نداره، اما تو جسم نیست که یک متر باشه، دو متر باشه، ده متر باشه، سه متر، صد متر باشه، اینا توش نیست. جسم واقعیتیست امتدادی، همین اون تعینهاشه، اون جسم تعلیمیشه که همون هویت امتدادی مبهم جسم رو معین میکنه. ده متر مکعب، صد متر مکعب، هزار متر مکعب، تو هویت اصل این که جسم امتدادی باشه هیچ تفاوتی تو 100 متر مکعب و نمیدونم 1000 متر مکعب و هر چی بگید هیچ تفاوتی در بین اینا نیست. جسم هویتی است امتدادی، اینجا همینه، حرکت هویتی است امتدادی، اما این امتداد رو نمیگیم اون عرضی که دنبالش هستیم. حرکت اساسا امتدادی است، اما چه مقدار؟ اینقدر حرکت، اینقدر حرکت، چقدر حرکت؟ این مقدارهای حرکت همون زمانه. ما درسته که مثلا ممکنه به نحو کم فرض کنید غار نشونش بدیم تو معیارها، ولی به نحو تکوینی مقدارش به نحو غیر غار همون زمانه. باید بگیم 10 ثانیه حرکت، 20 ثانیه حرکت، نمیدونم 1 ساعت حرکت، 2 ساعت حرکت. حرکت هویتی امتدادیه، حرکت هویتی امتدادیه، ولی امتدادش هیچ تعین نداره. لذا دقیقا نسبت زمان با حرکت نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم طبیعی اصلا جسم بودن گره خورده با امتدادی بودن، و این امتدادی بودن اصلا مقدارش مشخص نیست. شما اگر یک سنگ بسیار بزرگ رو در کنار یک سنگ بسیار کوچک بذارید، هر دو در اصل جسم بودن مشترکن، نه او کمه نه اون زیاده. کم و زیادی در جسم به لحاظ مقدارش تعیین میشه، یعنی به لحاظ کمه، یعنی حجمش مشخص خواهد شد. میفرماد لانه او امتداد متعین و ما فل هر اون چرا که در حرکت است، یعنی اون امتدادی که تو حرکت هستش، فی نفسها در نفس حرکت امتداد مبهم، یعنی جنس حرکت، حرکت یک مقوله امتدادیه، یک واقعیت امتدادیه. مثل چی؟ نظیر الامتداد المبهم الذی فی الجسم الطبیعی و تعینه الذی هو الجسم التعلیمی. نظیر امتداد مبهمی که در جسم طبیعی است. امتداد مبهم در جسم طبیعی یعنی چی؟ اساسا جسم واقعیتی امتدادی است، و تعین این امتداد الذی هو الجسم التعلیمی. تو این بحث ما جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو بهتر می‌شناسیم. قبلا هم در فصل 1 صفحه 119 اومده، بعد پیشتر در بحث مرحله ششم صفحه 79 است که ما اومده. فهاذا الامتداد الذی بهی تعین امتداد الحرکه، این امتدادی که به واسطه او امتداد مبهم حرکت متعین میشه، این کم متصل عارض حرکته، یعنی حرکت میشود معروضش، کم متصل عارض حرکته. البته حرکت چیزی غیر از حقیقت متحرک نیست، دائم مواظب باشیم، چیزی غیر از بعدی از همین متحرک نیست، به واسطه اون متحرکی که میتونه معروض در واقع این امتداد زمانی باشه. کم متصل عارض للحرکه نظیر الجسم تعلیمی، مثل جسم تعلیمی الذی بهی که به وسیله این جسم تعلیمی تعین امتداد الجسم طبیعی، اینجا یه ویرگول میخواد، متعین میشود امتدادی که برای جسم طبیعی هستش. لل جسم طبیعی همینجوری داره شما؟ چی داره؟ نه نه، عبارت و کلمات همین داره. الذی بهی تعین امتداد الجسم طبیعی لل جسم طبیعی. خب الذی، یعنی اون جسم تعلیمی که به واسطه او تعین پیدا می کند امتداد جسم طبیعی برای جسم طبیعی. امتداد جسم طبیعی غیر از جسم طبیعی هستش. حالا خود این امتداد جسم طبیعی مبهمه، به وسیله جسم تعلیمی تعین پیدا می کند امتداد جسم طبیعی برای جسم طبیعی الا انهازا. یعنی من گفتم معلیش شما اینه که البته این تشبیه رو کردیم، ولی فرق است، به واسطه همون مقدمات قبلی فهمیده میشه، فرق است بین زمان که مقدار حرکت استش با جسم تعلیمی که مقدار جسم طبیعی استش. الا انهازا الکم العارض للحرکته غیر غار، الا اینکه این کمی که عارضه بر حرکت میشه غار نیست، یعنی اجزاش مجتمع با یک دیگر نیست، فعلیت اجزا مجتمع نیست. و لا یجامع بعض اجزاء المفروضه بعضا، بعضی اون هم اجزاش هم مفروض است به قوه است. و لا یجامع بعض اجزاء المفروضه بعضا، بعضی اجزای مفروضش با بعضی دیگه جمع نمیشه. به خلاف کمیت الجسم تعلیمی فانها غاره مجتمعه الاجزا، اجزا بازم اجزای به قوه است. برخلاف کمیت جسم تعلیمی که این کمیت غاره است. یعنی ما اگر کم رو تقسیم کردیم به متصل و منفصل و بعد متصل رو تقسیم کردیم به غار رو غیر غار، زمان غیر غار، جسم تعلیمی غار هستش. فانها غاره مجتمعه الاجزا و هازا، این نتیجه این مرحله رو گذروندیم، و هازا هو الزمان، همین امتداد معینه حرکت هستش که ما بهش میگیم زمان، به همین مقدار حرکت هست. و هازا هو الزمان العارض للحرکه و مقدارها، همین رو که ما الان بحث کردیم، این زمان عارض بر حرکت و مقدار حرکته. و کل جزء من حیث انه متوقف علی لآخر متقدم به نسبت الیه، یعنی الی اون آخر، هر جزئی از زمان از اون جهت که متوقف علی هست برای جزء دیگر متقدم است به نسبت به اون جزء دیگر. و من حیث انه متوقف، از اون جهت که متوقف بر یه جزئی هستش متأخر است در نسبت با اون چرا که توقف برش دارد، متأخران به نسبت الا ما توقف علیه، این اجزار که متوقف، متوقف علیه متوقف، همجور هر جزئی در نظر بگیریم نسبیه، نسبت بعد چه حالتی داره، نسبت قبل چه حالتی داره. خب این زمانه، آن چیه؟ میگیم آن طرف زمانه. وقتی زمان روشن شد طرف زمان رو ما میگیم آن. حالا راجع به آن تو فقره ثالثی رو که میاد بیشتر حرف میزنه. حالا این آن چجوری حاصل میشه؟ میتوانیم بگوییم به حسب قسمت فرضی آن حاصل میشه. یعنی وقتی شما قسمت کردید کشف یک آن میکنید، قسمت فرضی واقعی نیست، بذار آنم فرضی و واقعی نیست. میتونید آن واقعی داشته باشید و اون وقتی که حرکت تمام میشه، یعنی زمان تمام میشه، طرف زمان آن واقعی هسته شما باش برخورد میکنیم.
دو نوع آن داریم،
یکی در واقع فرضیه، یکی واقعیت خارجی داره. و طرف من الحاصل و بالقسمه و الان، این حاصل و قسمت، قسمت باش فرضیه، قسمت واقعیت نداره. و طرف زمان، خود طرف زمان رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ میگه حاصل بالقسمت. خیلی خوب بود که اینجا اون فرد شاخص بالفعلش رو مثال بزنه، اونچنون که در سالسن بحثش رو مطرح میکنه. ایشون میفهمون اگه و طرف و من الحاصل مثلا به اتمام الحرکه، خب خیلی جالب و عالی بود، حرکت تمام شده، زمان تمام شده، این مثل خط که آخرش تمام میشه میگیم نقطه هسته، اینجا هم وقتی که زمان تمام میشه پایان زمان رو میگیم آن.
باز
نه فرضی نیستش، عدمیه، نه فرضی، نه نمیشه، تمام شده، دست نمیتونیم روش بذاریم به عنوان زمان، جزء زمان نیست. ما قرار بود سوال جواب بدم. و طرف من الحاصل بالقسمه، گول خوردم فرضی، و طرف من الحاصل بالقسمه هو الان، توجه کردید؟ طرف این زمان که حاصل میشه با قسمت اون آنه. وقت تبین به ماده قدم با بحثی رو گذروندیم پنج نقطه الان میفرماد روشن میشه که الان میخواییم مطرح بکنیم. حالا آیا واقعا با بحث قبلی روشن میشه یا بحث جدیده، اینم سجاق. وقت تبینه به ما تقدم، اولا هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. ببین این تلقی دیگه تلقی عموم افراد نیست، ما زمان را مقدار حرکت تلقی کردیم، عارض بر حرکت تلقی کردیم، تعین یک حرکت تلقی کردیم.
پس معلوم میشه هر حرکتی خودش تعین ویژه داره، مقدار خاص خودشو داره و طبیعتاً هر حرکتی زمان خاص خودشو داره. هر حرکتی رو شما لحاظ بکنید، مثلا اگر یک سیب رو مشاهده کردید چندین مدل حرکت داشت و هر حرکتی زمان خاص خودشو داره، هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره، یعنی مقدار خاص خودش رو داره. چه بسا سیب در فلان حرکت مثلا فرض کنید که امتداد این گونه داشته باشه، اما مطابق یک حرکت دیگر امتداد دیگه داشته باشه.
اما عرف عمومی معمولا به زمان عام اولیه توجه میکنه. چرا؟ به خاطر دو تا نکته. اولا زمان خاص عام اولیه به چه شکل تولید میشه در نظام هستی؟ زمان عام اولیه بر اساس حرکات افلاک شکل میگیره،
یعنی خورشید و ماه و ستاره همون بحث که در هیئت مطرح هستش، اینها به حسب اون مردم زمان رو به حسب مثلا هزاره ها نمیدونم قرنها سالها و بعد به همین سر توضیح میدن، مثلا به حسب حرکات اینها تقسیمات رو انجام میدن. یک دور خورشید حالا به حسب نگاه ما فرض کنید که با اون تبیین هایی که دارن حرکات ویژه داشته باشه میگیم یک سال، حالا به حسب بحثا مثلا میگیم یک دور وقتی زمین به دور خورشید گشته ما میگیم چی؟ یک سال. هر وقت یک دور زمین به دور خودش بگرده میگیم مثلا یک شبان روز. توجه کردین با تکوین گره زدن این مسئله را. ببین این یک حرکت واقعیه، برای خودش هم زمانی داره، این حرکات افلاک حرکت واقعیه، برای خودش هم زمانی داره. چون این زمان به دو دلیل، یکی اینکه این حرکت مشهود همه هستش، خیلی واضحه، حرکت مشهود همه هست، زمانی که ازش تولید میشه مشهود و واضح هستش برای همه، یکی این نکته. حالا یه چیزی هم همینجا اضافه کنم شد سه تا بشه، و یکی اینکه این مشترک بین همه هست، مشترک بین همه مردمه. حالا حرکات جزئی رو حالا این آقا سراغ داره، اون آقا سراغ نداره، اون حرکت رو اون آقا دیده، اون آقا ندیده، ولی این حرکاتی هستش که در مرعا و منظر همگان است. این نکته باید اضافه کنیم، مرعا و منظر همگان است، از انسان‌های قبلی، انسان‌های الان، انسان‌های بعدی، یعنی یک چیزی که میتونیم اتفاقی برش بکنیم. یه حرکت خاصی نیستش که فرضاً برای یک شخص خاص یا گروه خاص باشه. این نکته دوم. نکته سومی که انگیزه شده این رو خیلی جدی بگیرن، تطبیق حرکات مختلف بر یک زمان عامه. حالا شما اگر هر حرکتی رو زمان خاصی رو در نظر بگیرید نمیتونید خیلی از مطالعات رو انجام بدید، مثلا نمیتونید این حرکت رو با اون حرکت مقایسه بکنید، اون حرکت رو با اون حرکت مقایسه کنید. حتما یک حرکت عام و محوری و میزان رو در نظر میگیرید، در مقایسه با اون زمان عام و حرکت عام میاد حرکت‌های خاص و زمان‌های خاص رو با هم مقایسه می‌کنید، میگید مثلا این حرکت با زمانی در فلان جا اتفاق افتاد، این حرکت با زمانی در فلان جا اتفاق افتاد، این طولانی‌تر از اون یکی بوده، این کوتاه‌تر از اون یکی هست، اینا رو می‌تونید مقایسه کنید. میتونیم در غیر از این هم این معنا را بندازیم، مثلا دو تا حرکت رو شما کنار هم بذارید میگید زمان این بیشتر از اون هستش، میتونید کارو بکنید، ولی اینا فواید علمی عمومی چندانی نداره. برای اینکه این فوایدش عام بشه ما زمان عامی که مورد اتفاق همه هستش رو در نظر میگیریم و اینا رو باهاش مقایسه میکنیم، ولی کاملا باید مواظب باشیم زمانی که فیلسوف مد نظرشه و هدف فیلسوف رو تعمیم می کنه همون زمان خاص هر حرکته، اون مد نظره. اگر مثلا ما از باب مقایسه حرفای زدیم مواظب باشیم، این از باب مقایسه است، از باب نسبت سنجی ها این حرفا رو زدیم. ببینید عبارت رو، لقد تبین به ما تقدم اولا ان لکل حرکت زمانا خاصا بها، هر حرکتی یک زمان ویژه خودشو داره، هو مقدار و تلک الحرکت. میگیم چرا از نظر فلسفی اینجوری؟ چون مقدار اوست، چون تعین اوست، چون عارض بر اوست، بس خاص خود او هستش، یک عرض او تلقی میشه، یه وجود خاصی داره برای او. وقد اطبق الناس على تقدیر عامة الحركات و تعین نسب بینها به زمان العام، اما اتفاق کردن مردم بر اندازه‌گیری همه حرکات و تعیین نسبت بین اینها، یعنی اینا انگیزه‌هاشون هم بوده، تعیین نسبت‌های بین این حرکات با مقایسه با زمان عام. زمان عام چیه؟
زمان عام که بخیر زمان عام اولی که با حرکت اولا صورت میگیره به زمان عام، اون چیه؟ الذی هو مقدار حرکت یومیه، اون یه چیزی که مقدار حرکت یومیه است. حالا حرکت یومیه گفته ایشون، یعنی به حسب همین افلاف اینها که شکل میگیره، توضیحات مفصل میدن از فلک نهم اطلس اونجا که شروع میشه ثوابت و افلاک دیگر رو تا برسیم به خورشید و ماه و امثال اینها تا مثلا زمین چیزای دیگر. حالا لکونهی معروفن، چرا این رو مورد نظر قرار میدن؟ به انگیزه های متعدد. لکونهی معروفن اندهام مشهودن لهام کافتن. اینجا دو تا نکته توش در میاد، این کافتن من بیشتر توجه نمی‌کردم، دو تا نکته توش در میاد، یکی این که اولا مشهود و واضح و روشنه، ثانیا برای همه هست، یعنی یک معیار بین المللی تاریخیه، یعنی قبل و بعد و الان و ایران و چیزای دیگه و همه اینها، توجه کردید؟ هر چی شما در نظر بگیرید این برایشون همه مشترکه. و قسموها و بعد تقسیمش کردن، این تقسیم‌ها هم به اعتبارات تکوینی صورت گرفته. وقت قسموه، یعنی این مقدار حرکت یومیه رو تقسیم کرد، مقدار حرکت یومیه همون زمان عامه. وقت قسموه الی القرون و سنین و شهور و الاسابیع هفته ها و الایام روزها و ساعات، یعنی ساعت ها و دقائق دقیقه ها و ثوانی ثانیه ها و غیر اینها، نمیدونم ثوالس روابع انجور جلو میدن، درسته؟ مثلا هر فرد، حالا مثال میزنم توضیح میدن، قرن چیه؟ قرن چندی معنا داره؟ 100 ساله مثلا. سال چیه؟ 365 روزه. ماه چیه؟ مثلا 30 روزه. هفته چیه؟ 7 روزه. ایام، یوم چیه؟ 24 ساعته. ساعت چیه؟ 60 دقیقه است. از اینجا دیگه تقسیم 60 تا 60 شده. خب ساعت چیه؟ 60 دقیقه است. دقیقه چیه؟ 60 ثانیه است. ثانیه چیه؟ 60 ثالثه است. ثالثه چیه؟ همینجور تا همفیا خالد میشه بیشتر. نمیشه تمامش کرد که. توجه کردید؟ نه نمیرسیم، اینا بالقوه است. توجه کردید؟ اینا بالقوه است. با این تقسیمات اعتباری ما کار خودمون رو پیش میبریم. واقعا زمان اون رو که ما نمیتونیم تیکه بکنیم، مثلا دسترس ما هم دوره. فرض کنید که کره زمین رو باز چیکار بکنید تا اون زمانش قطع بشه، یا مثلا حرکت خورشید رو باز قطع کنید تا اون قطع. ما که نمیتونیم کار رو بکنیم که. ما به لحاظ این حرکات میتونیم از حرکت این ستاره از اینجا تا به اینجا، مثلا حرکت فلان چیز از اینجا تا به اینجا، مثلا اینجوری. خب لذا از اون برای متوقف نیست، لذا به همین خاطر میگیم این بالقوه تقسیم داره. بالفعل یک امری هستش که حالا آیا خود همین امر بالفعل بی‌نهایته؟ قدما میگفتن بی‌نهایته، بالفعل یعنی این امتداد رو بی‌نهایت لحاظ میکردن. حالا مثلا ممکن حرفای دیگری هم اینجا زده بشه، اونم برای ما مهم نیست خیلی. خب چرا این کار رو میکردن؟ چرا این تقسیمات رو انجام میدادن؟ لتقدیر الحرکات به تطبیق علیها، برای اینکه اندازه‌گیری بکنن حرکات جزئی تر و کوچیک دیگر را از باب تطبیق بر این حرکت عام، بر این زمان عام، بر این تقسیماتی که انجام دادن، برای اینکه اون اهداف به اون اهداف برسن این کار رو انجام میدادن. و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه، اما مراقب باشیم زمانی که براش دخالت تکوینی در حوادث زمانیه هستش، عند المثبتین للحرکت الجوهریه. حالا اولا اینو برداریم، این بس رو. زمان اصلی که دخالت در حرکت داره چی؟ همون زمان خاص خود اون حرکت، حالا هر حرکتی میخواد باشه. حالا یه حرکت جوهری باشه چی؟ خب حرکت جوهری زمان جوهری خاص خودش رو داره. و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه، زمانی که دخالت در حوادث زمانی داره، عند المثبتین للحرکت الجوهریه، اون کسانی رو که قائل به حرکت جوهری هستن، هو زمان الحرکت الجوهریه. اینجا میتونه مشعر به یه بحثی باشه و اون بحث اینه که زمان عام در فلسفه صدرایی چی میتونه تلقی بشه؟ در فلسفه صدرایی میتونیم بگیم که ما یک زمان خاص هر حرکت، حالا حرکت عرضی یا حرکت های جوهری مثلا ویژه باشه، یه حرکت عام داریم و یک زمان عام داریم بر اساس حرکت جوهری کل عالم ماده، که بر اساس اون حرکت جوهری کل عالم ماده و مقدار او حوادث متعدد شکل میگیره. در این مقطع مثلا در این دوره باید این اتفاقات پیش بیاد، در دوره بعدی این اتفاقات باید پیش بیاد، در این مقطع این به لحاظ شرایط تکوینی نفس الامری این حرکتی که کل عالم ماده مثلا فرض کنید به طرف کمال داره، این زمان و این حرکت عام استش که بقیه حرکات جزئی تر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. این زمان جوهریه و زمان خاصی استش برای هر شیئی وجود داره. با توجه به همین بحث استش که صدر متعلم میفرماد اشیاء جوهری مادی دارای چهار بعده. یعنی پیش از این فکر میشد که اشیاء دارای سه بعده، طول و عرض و عمق. صدر متعلم اثبات کرد که نه، دارای چهار بعده. یعنی واقعا یک جسم چهار بعدیه، یه بعد در طول زمان داره، یعنی در کشش زمان یک بعد داره. الان هر یک از ما که اینجا نشستیم افزون بر این که نمیدونم طول خاص و عرض خاص و عمق خاص داریم، افزون بر اینها یک کشش زمانی خاص هم داریم. حالا انشالله که همه شما 120 سال کشش زمانی داشته باشید، ولی به یک لحاظ میگه که یکی 10 سال کشش زمانی داره، یکی 50 سال، یکی 30 سال، یکی 40 سال، یکی 70 سال. و حالا باز اینجا مثلا بحث مرگ طبیعی و مرگ احترامی و حالا بر اساس این نگاه مرگ طبیعی یعنی چی؟ یعنی پایان پذیرفتن قد زمانیش که تمام شد، خدا به شما باید بره. توجه کردید؟ حالا مرگ‌های احترامی بحث به حوادث اونها مثل این میمونه یک حرکتی باطل بشه، منقطع، یعنی به نحو کامل تو اون پایانی که میتوانست کشش پیدا بکنه نداره. هر یک از ماها به لحاظ بنیه بدنی که داریم و به لحاظ شرایط پیرامونی که داریم یک قد زمانی خاص و ویژه‌ای برای ما وجود داره. اون قد زمانی که تمام شد لذا تمام میشه. هر قدمی که میزنیم، هر نفسی که میکشیم، اینجا رو خود روزن بخونیم، هر قدمی که میزنیم و هر نفسی که میکشیم یک مثل این که میمونه چجوری سانت میزنیم، سانتیمتر میزنیم، یک گام روی قد زمانی خودمون کشیدیم. توجه کردید؟ یک کمی اونورتر رفتیم تا برسیم به فرض کنید که پایان کشش زمانی خودمون. و ثانی بحث به این قشنگی زیبایی و ثانیان ان تقدم و تأخر. نکته دوم این استش که تقدم و تأخر ذاتی اجزای بالقوه زمانه. بله، زمانیات تقدم و تأخرشون به زمانه، ولی تقدم و تأخر اجزای زمان به حسب هویت ذاتیشه. یعنی جزء زمان، چرا این جزء متقدمه؟ چون اون جزء متوقف بر اوست، ذاتاً اون متوقف بر اوست. چرا اون متأخره؟ چون ذاتاً این متوقف بر او هستش. یعنی خصوصیت جایگاه، مثل اینکه شما اعداد رو نگاه، چرا آقا یک جلوتر از دو؟ خب بخاطر خصوصیت ذاتیشه دیگه. چرا این مقطع متقدم است اون مقطع متأخره؟ بخاطر خصوصیت ذاتیشه، برخلاف زمانیات که به زمان این گونه میشن. و زانیان ان تقدم و انصافا اینا دیگه از اون بحث قبلی به دست می اومد. و ثانیا ان تقدم و تأخر ذاتیان بین اجزای زمان، تقدم و تأخر ذاتی بین اجزای زمانه. بله، تو زمانیات به زمانه، ولی در زمان ذاتیه. یعنی چی ذاتی خود اجزای زمانه؟ به معنا ان کون وجود زمان سیالن غیر غار. به این معنا که وقتی ما میبینیم وجود زمان سیلانی و غیر غاره، اصلا این نوع اگه مثلا مثل خط باشه نمیتونیم بگید کدوم ذاتن متقدم، اصلا نمیشه حرف زد. به اعتبار بسی از این بر شروع کنی خب این جلوتر از بعدی، از اون بر شروع کنی این جلوتر از مثل خط. ولی اگه بحث خط نباشه زمان باشه، چون زمان حقیقت سیلانی غیر غاره، خودش تکوینا مشخص میکنه اول کدومه بعدن کدومه، اول کدومه بعدن کدومه. میفرماد به معنا ان کون وجود زمان سیالا غیر قارن یختزی ان ینقسم لن انقسم، البته اگر منقسم بشود، یختزی ان ینقسم لن انقسم الا جزء یتوقف الا زوالهی وجود و جزء آخر بالفعل، به جزئی که متوقف است بر زوالش، نه بر وجودش. بر هم وجود باید پیدا کنه هم زوال پیدا بکنه تا وجود جزء دیگر بالفعل بشه. این وجود و جزء آخر بالفعل فاعل یتوقف، یعنی یتوقف علی زواله وجود و جزء آخر بالفعل. والمتوقف علیه هو المتقدم، والمتوقف هو المتأخر. والمتوقف علی، اونی که توقف برش هست او متقدمه، والمتوقف هو المتأخر، اما اونی رو که متوقف هستش اون متأخر هستش. و ثالثا اما فرع سومی رو که مطرح میکنه راجع به آنه. آن چیه؟ ایشون دو تا آن رو اینجا معرفی میکنه، در یک آن دو تا آن رو معرفی میکنه. اون چیه؟ در زمان صورت میگیره، در آن اینا صورت نمیگیره، در صورت در زمان داره دو تا آن رو معرفی میکنه. یکی طرف زمانه، این طرف زمان همونی بود که عرض کردیم بهتر بود بالا همینو میگفت، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه، اونجایی که زمان تمام میشه میشه طرف زمان و میشه آن. این آن یک امر واقعیه، یعنی وهمی نیست، واقعیت تکوینی داره، گرچه هویتش عدمیه. منظور از عدمی اینه که عدم و زمان، تو پایان زمان دیگه، هویتش عدمیه ولی واقعیت داره، چون که واقعیت نشه زمان همینجوری باید ادامه پیدا بکنه، حرکت باید همینجوری ادامه پیدا کنه، در حالی که اون حرکت متوقف شد، تمام شد، اون زمانش هم تمام شد. این آن آن واقعیه، ولی یک آن دیگری داریم فرضیه، و اون حد فاصل بین دو تا جزء از زمان هستش که به نحو فرضی این اقسام تقسیمات انجام. این همون بود که اون بالا معرفی کرده. و ثالثاً ان الان و هو طرف الزمان یک، و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. ممکنه بگید که از عبارت اینی که شما گفتید در نمیاد، توجه کردید؟ ممکنه ایشون بگیم این واب واب تفسیری است، طرف زمان و همون حد فاصله بین دو تا جزء. اگه اینو بگیم یعنی علامه فقط یک آن رو معرفی کرده، نه دو تا آن رو. ولی حالا ما خواستیم که بگیم یعنی بحث بیشتر اینجا گنجونده شده. و ثالثاً ان الان یک، و واب طرف زمان دو، و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. انقسام نداره ها، تازه میدونی اگه انقسام بالفعل پیدا بکنه که اصلا تمام نمیگیم اینا دو تا قسمت او هستن، هیچی، تمام میشه، دو تا زمان میشه، خودش هم اطرافی داره، چهار تا طرف پیدا میکنن. لو انقسمه، این لو دیگه اگر جای دلالت بر امتناع نکنه، اینجا قطعا دلالت بر امتناع میکنه، چون لو عجیب، اول میگن امتناعی، از هر جمع برخورد میگن امتناعی نیستش، درست شوخی میکنم، حالا در اصل دو جور معنا داره، گزاد اینجور. حالا من میشه که ادبیات خوب نخوندیم. و هوا طرف و زمان و الحد فاصل بین الجزئین لو انقسم، لو انقسم و هوا امران عدمیون. توجه کردید؟ الان یادمون رفت، ولی وقتی میخوندیم فکر میکردیم که دیگه بهترین خوندیم، توجه کردید؟ همه یادمون رفت. و هوا امران عدمیون، این میذارم که میخونم همینجوری میخونم، توجه کردید؟ هم بحث از اون چیزی که در ذهن ملکه شده، لذا مباحثه ها رو که دقت میفرمایید رو عبارات هم دقت کنید، توجه کردید؟ اینجوری نشه که بعد مثلا بگن که آقا شما بیا مثلا امتحان شفاهی بده، چون اینا امتحان شفاهی هم داره نداره؟ نداره؟ حالا این کتاب امتحان شفاهی داره، دفعه امتحان شفاهی مبتدا رو بخونید، یه چند کلمه بخونید، خبر یادتون بره. فعل رو بخونید، چون بعضی جملات طولانی دیگه، بعد مبتدا مثلا فاعل یادتون بره، مفعول یادتون بره. این کاری کردی، گفتم بهتون که اون گفتم اینا. این کاری کردی تازه طرف اشتهاش باز میشه. این خوب میتونه با شما اینجا کلکل کنه و سر شما بازی در بیاره، ولی اگر از همون اول عبارت رو جوری خوندید و سر خبر کسید یه فشار جدی که بدید، جدی میگم آت طرف دیگه میگه خواهد من دیگه چی ازش بپرسم، حالا یکی دو تا علکی میپرسی که مثلا من پرسیدم از شما، میپرسی و بعد مثلا میگه خب مثلا یه خوش نمره باشه، یه نمره میده، بعد نمره باشه یه خورده، یکی دیگه دو نمره کم میکنه و نمره به شما میده. ولی نباید ببینیم ما این تأسف رو بخورم. 4 سال ما ادبیات می‌خونیم دیگه، 3 سال الا 4 سال دیگه رسما تو اوزا، 3 سال، خب 3 سال شما به نظر فرق می‌کنید، 3 سال یا 4 سال مثلا ادبیات می‌خونن، درسته؟ 3 سال یا 4 سال طرف باید دیگه الان خیلی چیز بدونه، توجه کردید؟ ولی خب ما مثلا چجوری میشه، نه یک صفحه میتونه بنویسه، توجه کردید؟ نه یک صفحه که مثلا 2 دقیقه، نه 5 ثانیه میتونه حرف بزنه، توجه کردید؟ عبارت هم که میخوای دستش بدی اصلا، حالا بعضی ها خوب میکنن البته، عبارت هم که دستش میدی پدر آدم در اصلا پشیمون میشه از این که امتحان شفاهی ازش بگیره، این هم هست، خیلی بد هم بخونیدم بازم یک چاره هست، اصلا پشیمون میشه امتحان شفاهی چی داریم؟ 3 سال 4 سال ما ادبیات خوندیم، همه کتابای ما عربیه، ما نتونیم. حالا یه جایی خیلی سخت پیچیده است، چند وجه گفته شده، آدم نمیدونه کدوم وجهش یادش میاد، اونا رو هیچ و لاغل این صاف و صوف عبارت و اینا رو که ما باید بخونیم که خب کجا حالا باید یه کسی الان اینجا ناراحت بشه که فلانی نروزه ده من اونجا خوب نخوندم سرفیز خوب نخوندم. آقا تو مباحثه میشه درست شد، نگید برگردیم من از اول بخونم اونا رو چی شده و بعد اینجوری اصلا دیگه. یه بنده خدایی پنج بار نمیدونم صمدیه خونده بود و نشد از اول باز بخونم. اینجوری هم ما داریم، آره یک گرفتاری یکی دوتا نیست که میگیم ادبیات مهمه دیگه، داره تمام ریشه این کتاب هم رو در میاره. یه ادبیات شیرینی هم داره توجه آدم، بعضی اینایی که مثلا تو ادبیات کار کردن اصلا فکر میکنن که مثلا از اعلم هم اعلمتر هم توجه کردید، اعلمتر منا ده البته توجه کردید، مشتهدین رو گاهی زار چی اونجا کلمه اونجوری خونده مثلا توجه کردید، بودن اینا تاریخ داره، اینا کسانی بودن که اصلا هیچ اعتنایی به علما نمی کردن. چرا؟ چون مثلا تو ادبیات خیلی ید طولایی مثلا داشتن و اینها، یه داستانی تو حوزه این جنبه تضعیف داره، خیلی تضعیف شده توجه کردید، خیلی تضعیف در حدی که 3-4 سال اول طلبه ما داره تفریح میکنه، نه همش تفریح البته، داره تفریح میکنه توجه کردید، داره تفریح میکنه. خب من الان که به چیز جدی نرسیدم، باز بعد از صمدیه خوندیم، باز اینا سوئیتی داریم میخونیم، باز مثلا مغنی داریم میخونیم، توجه دارید که چیکار داریم میکنیم و با چیکاره بشه اینا. خیلی خوب، بله چی خواستم میگم، قصد شده فعل باطل شده مثل این آخرش قصد شده. و ثالثاً ان الان با طرف الزمان بل حد الفاصل بین الجزئین لو انقطعی، هم مثل تفسیر لو بوده بله، لو لا علیون لعلک عمر، اونم از اونجاست. خب بل حد الفاصل بین الجزئین لو انقطعی، خب حالا طرف زمان یا حد فاصله بین دو جزء اگر تقسیم بشه، هو امر عدمی، این امر عدمیه. نگاه کنید اگر این ادامه رو نداشت، چون ادامه چرا امر عدمیه؟ میگه چون این انقسام وهمی غیر فکیه. این جمله رو که ما داریم این فقط تحلیل عدمی بودن این دومیه، بچه بس رو بگیم قرینه است که اصلا دو تا آن رو نمیخواست بگم، اون یکی رو میخواست بگه، توجه کردید؟ بله. اگه این جمله نبود لکون الانقسام وهمیان غیر فکیان، این جمله و هو امرون عدمیون مال هر دو تا آن. حالا سرمون بالا بگیم مثلا کانون اینجا چیه، دو تا آن رو ما معرفی کردیم درسته، یکی آنی که طرف زمان باشه، زمان تمام بشه آن داشته باشه، یکی این که وهمن تقسیم بکنیم به آن وهمی برسیم. ببینید ما هر دو تا رو میتونیم بگیم که عدمی، هویت عدمی داره، اما هویت عدمی آنی که به عنوان بعد از تقسیم میخواد شکل بگیره، به لحاظ تقسیم وهمی میخواد شکل بگیره، همون هویت عدمیش وهمیه، دقت کنید، هویت عدمیش فعلیت نداره، ولی آنی که طرف زمانه هویت عدمیش فعلیت داره. توجه کردید؟ هویت عدمیش فعلیت داره. بعضیا خیلی ساکتن، حالا برخی خیلی سوال میکنن، توجه کردید؟ پدر آدمو در میارن، بعضی هم حالا منصفن، بعضی وقت سوال میکنن، بعضی وقت سوال نمیکنن، بعضی هم که اصلا از اول سال تا آخر سال باب توجه بعضی ها اصلا سوال نمیکنن. خب یه سوال بکن ببینم تو چیکاره هستی در کلاس میاد، مثلا چیکار میکنی، دقت میکنی، دقت نمیکنی، مثلا بحث چجوریه، یه مقدار التفات بیشتر آدم داشته باشه تو همه کلاس ها، توجه کردی؟ اون معتدل ها خدا رحمت کنه پدرشون رو مادرشون، اونا که خیلی خوبن، اونا که حالا افراط در این قضیه دارن، اونا خدا من پدر مادرشون رحمت کنه، اونا که اصلا سا اونا خدا من پدر مادرشون رحمت کنه، راجع کردید. ولی اینم داشته باشیم، من با یه سوال شما بپرسید اینم من چی کاره هستید شما برفرز مثال. خب حالا اگرش اونا سوال نکنن و من ازشون سوال بکنم، میگم که این که میگیم عدمیت ولی بالفعل، این یعنی چی؟ توجه کردید؟ هر دو عدمیان، اما این کجا و آن کجا؟ توجه کردید؟ این عدمی وهمیه، این حالا شوخیستی اشکال نداره چند دقیقه بگذره، اون عدمی وهمیه، اون عدمی واقعیه، یعنی واقعیت داره. این چیز دیگه هم بگم، اونی که واقعیت داره که میگیم عدم زمانه، این عدم زمان دو جوره ها، توجه کردید؟ این عدم زمان دو جوره، یه وقتی عدم زمان یعنی پایان زمان، این مد نظر ماست، اینو میگیم آن. یه وقتی میگیم مثلا عدم، مثلا امر عدمی عدم زمان، مثلا اینجا، اینجا میگیم عدم آن، این به درد ما نمیخوره. شما بر هر چیزی میتونید عدم زمان اطلاق کنید، نگید هر جا عدم زمان شد پس اینجا آن پیدا کردید، نه منظور این نیست.
عدم زمان به معنای پایان زمان مد نظر ماست به عنوان آن بالفعل واقعی.
خب دیگه بیش از این حساب سن به ترابن و سلام علیکم و رحمت
الله. زمان
یه چیزی عرض بکنم، یه تلاشی صورت گرفته. این دوستان از ما میپرسن که مثلا فرض کنید که به لحاظ بخشی از یه لحظه یه توجه فرمایید، گاهی اوقات میگن آقا مثلا ما راهنمایی اخلاقی سلوکی اینها کذا، میپرسن از این ور اون ور. خب برخی از عزیزان زحمت کشیدن و جناب استاد آقای ناصری خب استاد هستن در این مسیر، حتی میشود گفت استاد سلوک هستن، توجه فرمودید؟ بله، یعنی پسرشون که در قم هستش. خب این تدارکی فراهم دیده شده و حتما پیامش خدمتون رسیده. امروز غروبه، این ارتباط اگر برقرار بشه بد نیست، یعنی به نظرم میشود از این فضا استفاده کرد. من حالا خیلی نگید فرانه مثلا تایید کرد این حرفا نه، ولی به نظر میرسه که میشود استفاده خوبی کرد. بله اون حالا چون جای مکانش مشخص نشده
اینجا چه نیازی به چه نیازی اصلا داشتیم که این زمان رو مطرح کنیم؟ حرکت که خودش مبدا و مقصد داشت، مصرفت هم داشت، این که اومدیم یه امتداد توی
حرکت، یعنی تغییر. همین تغییر وقتی شما تحلیلش میکنید زمان در
میارید. شخص اینکه میگید مبهمه، ابهامش کجا بود؟ حرکت ابهام نداشت. ابهام
داشت. ابهامش چی بود؟ حرکت که شما مشاهده میکنید یک حرکت شخصی همراه با زمانی است که متعین شده. طبیعت حرکت یک واقعیت امتدادی غیر معین. طبیعت حرکت
طبیعت چیه؟
طبیعت حرکت یک تغییر تدریجی به طور کل این طبیعت رو داریم میگیم، مثل جس تو جسم حقیقت امتدادیه. اما مقایسه رو نگاه کنید جلو،
اون زمانی که الان میفهمید آخر سن احکامش هم گفتید، ما رابطه زمان با این شخصی زمانی تو رابطه کلی طبیعی و افراد الان
میشه
نسبت اون زمانی که مثلا من دیم یه حقیقت مثلا امتداد داره نسبت به حد اون شخص مثلا میگم یا یه خلوه
در حرکت عام رو که دارن میگم شخص حرکت زمانه اون یه شخص نه یه شخص چون بزرگه و وسیعه، ما یک مقیاسی پیدا میکنیم که برای اینکه اجزای کوچیک‌تر رو باش
بزن. اونجایی که مطلق داره بیان میشه زمان منظور چیه دقیقاً؟
الان طبیعت زمان نه
خود طبیعت هم نیست، کلی طبیعی که مثلا قلمش یه مت خارج نداره که موجود بوزه
بله
اینجوری خب در مطلق
چیه توش چیه تو همون کلی طبیعیه چیه؟ تعین حرکت توش نهفته شده، این تو اون قلمبه هم اون که تعین قلمبه‌ای توش نهفته شده.
ببینید مثلا اون یه چیز حقیقت خارجی به من یک
چیز اون نه یعنی مثل همین که مثل جسم تعلیمی که میگید جسم تعلیمی هست متر هزار متر هزار متر راجه کردید، جسم تعلیمی توش نهفته شده که یک تعین خاص با توش باشه. خود این معنا به نوع عام
میگه که قدیم اونا کدومه دوباره الان
شخص
مثلا که صدرانیه که الان فرمودید
دست به صدرا یا اون همون زمان عام اخلاق و اینها بنابر نظر قدیم که اخلاق رو قدیم میدونستان اونا میگن تعیون یعنی شخص موجوده، منظور تعیون یعنی با وجود متعین شده، منظور اینا تعیون بیم یعنی ده متره، نه منظور این نیست. اتفاقا تعیون اونجا چیه؟ بنابر نظر قدیم ازلی و ابدی، همیشگی بودن تعیون.
خود حرکت مگه
نه حرکت وجودش کار داره میگه این وجودش همیشگی است،
همیشگی 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 از سرها شما در نظر بگیر این تعیون به این معنا رو دارن دیگه، این خاص یعنی چی؟ تو زمان خاصی که غیر از این زمان عامیه که
نه نه زمان عام اونم زمان خاص برای خودشه.
خب چجوری باید
عام که میگین؟ نه می حرکت خورشید اینا دیگه.
خب اون که در ریاست این زمان مشترک اینجا
این زمان مشترک زمان خاص خود حرکت ها خود اون حرکت.
تمام. الان یه بحثی دیگه در نظر بگیر، این از اینجا حرکت کرد اومد اینجا، الان اینو چجوری تفسیر کنید که من بفهمم استاد این
بر اساس اون زمان عام توصیف؟
نه بر اساس اون،
بر اساس خودش توضیح بدم هیچ چی میگم نمیگم طولش چقدره، میگم این تعین این حرکت میتونم این رو تقسیم کنم مثلا اجزایی به بقیه، این اول این دوم این مقطع شبابه تقسیم هستش بس به خودش بفهمم اگه با هیچی مقایسه نکنم. اما
پس تو مقایسه مجبوری یه زبان
زمان دیگری داشته باشیم. مثلا فرض کنیم که ما مثلا چیکار میکنیم؟ هجرت پیامبر مثلا دارم مثال میزنم، حالا اگه بخواید طبیعی مثلا یک درختی هستش که خیلی
سال داره، مثلا 10,000 سال عمر کرد یا 1,000 سال مثلا، اندازه اونم با مواسی با اون میسنجیم ها. ولی بالاخره اصلا کار به فرض میگه زمان دیگه نداشته باشید، فقط این درخت رو دارید که هی داره بزرگتر میشه، هی مثلا لایه لایه داره میزنه. اون وقت شما میخواهید فرض کنید که شما اونجا یه خونه درست کردید در کنار این درخته، بعد همسری و فرزندانی و اینا در کنارش هستید، میخواهید برای این همسر و فرزندان زمان تعیین کنید، چیکار کنید، چیکار میکنید؟ مثلا میگی که فرزند اون بچه اول میگه که مثلا 10 تا لایه از این لایه‌ای که این درخت زده، اون یکی میگه 7 تا لایه، اون یکی میگه 6، مثلا پشت سر هم یک سال یک سال اینجوری.
حالا نمیشه به من که حسره حرکتی و حرشان باشه بگیم تمام وجودا وجود سیلانی هنه میشه بگیم تمام وجودا
هم آروم حرف
سلاج واقعا خیلی بسر خوبه هم بس ما هم اصلا
چیز اون تغییر دفعی پس تو زمان نیست،
تغییر دفعی یا تغییر دفعی در زمان نیست، در آن صورت میگیره.
یعنی
ممکن خودش زمان نداشته باشه ها، توجه کردی به حساب یک زمان دیگر ما رو مقایسه
میشه، امکانش هست تغییر دفعی اتفاق بیفته بدون اینکه زمانی در کار باشه، یعنی حتما باید سر تهش
نه صدرا قبول نداره، صدرا هیچ چیزی قبول نداره،
وقتی ما میگیم آن ته زمان،
ولی مشاق گفتن آره صدرا یک
از حرفات این زده میگیم آن ته زمانه، میشه آنی باشه و زمانی نباشه،
نه امکان نداره، نه همیشه آن در طرف زمانه تمام شد رفت. تغییر دفعی رو در طرف زمان قبول داره نه مستقل
حرکت، دیگه معقول ثانی نمود کلن. حالا ما با این بحث دو تا چیز رو باید برداشت کنیم، میتونیم که کلی طبیعی حرکت ما باید داشته باشیم و ما رو معقول ثانی کلی طبیعی در نظر گرفتن، یکی دیگه این که الان زمان عارض این معقول ثانی شد، عارض معقول ثانی
یعنی چی؟ این جمله رو گفتم که او حرکت خود چیزی که نیستش که به لحاظ اون بسترش داره.
شما کل گامدو که ما متحرک رو تقسیم میکنیم، ما متحرک رو تقسیم نمیکنیم، ما حرکت رو تقسیم میکنیم.
نه متحرک رو تقسیم میکنیم فرض مثلا یه چوب رو که چندین مقطع رشد داشته، این مقاطع چوب
رو حرکت چوب رو داریم
تقسیم، این تقسیم ها یواش یواش حرکت رو میفهمیم، این حرکت داره، خصوصیت حرکت داره،
سیلانی بودن حرکت از کجا داره در میاد؟
نه همین گفتم اصلا
سلام میتونه سیلانی اصلا نداره، همون وجود وجود سیلانیه، از اونجایی که چون فهمیدی وجود یا سیرانی یا غیر سیرانی ثابته، از اونجایی که ما حرکت جوهری داریم، تمام مواد یا جوهرن یا عرضن حرکت دارن، میشه بگیم که اصلا وجود سیرانی نداریم، تمام وجود وجود سیرانیه؟ ما یه وجود داریم سیلانی، یه وجود غیر سیلانی،
یک ما و نیم از درسمون رو
نه آره الان این سوالی که اینجا زدم
50 جلسه اون جلسه مونده اینقدر مونده
خب علاوه بر طبق همین سه جلسه که مونده شو
خاطره خوبی از شما داشتم این که اواخر بچه خوب
نه الان طبقه همین سی چه جلسه ما دو تا حرکت داریم، یه حرکت سیلانی داریم، یه حرکت غیر سیلانی. شما فهمیدید شما قبلا فهمیدید حرکت ضعیف چیم که حرکت سیلانی، بس حرکتی که ضعیف نباشه سیلانی نیستی، جا سخت فهمیدید مثلا یه انگوشه داره حرکت میکنه، یه وجود ثابت داره، نه نه یه وجود ثابت، یه وجود سیلانی، درسته؟ خب الان این وجود ثابت مگه این وجود ثابت مگه جوهر نداره؟ مگه جوهرش حرکت نداره؟
این بر اساس کی دارید حرف میزنید؟
صدرا
که نمیگه اون ثابته که
آه پس یک هر تمام وجود ها وجود سیلانی هم
همه سیلانی هم
یعنی چی؟ یعنی وجود یعنی چی؟ وجود
یعنی در عالم ماده کل وجودش سیلانی هم
آخه وجود که بودنه، یعنی چی سیلانه بودن؟
بودن سیلانی دیگه بودن تغییری،
یعنی چه سیلانی؟
یعنی قرار همین الان که شما درش هستید، مثلا لحظه قبل که برای من شروع کردید صحبت کجاست؟
این که ماهیت منه،
نه خود... ماهیت که بدون وجود که نمیشه که،
خب ماهیت سیلانی که خود وجود سیلانی نمیشه که،
شما که مثلا به دنیا اومدی تا انشالله که بعد از مثلا 100 سال میخوایی که از دنیا بری، شما فکر میکنی مثلا این روند چجوری طی شده، هی پیرتر پیرتر این مقاطع ما الان فکر می‌کنیم ثابته، نه همین لحظه لحظه داره میره،
خب نه این وجودش
مثلا دیگه وقتی این بشه وجودش داره میره، شما همش رو وجود ماهیت این مشکل رو دارید. ببینید ما هر حرفی راجع به ماهیت می‌زنیم علامت یه تغییر در وجوده، اگر در وجوده نمایشش در ماهیت داده میشه، توجه که اصلا اینا رو تفکیک نکنید اینا رو.
خب چی میشه این وجود تغییر میکنه بعد جوهر تغییر میکنه؟
چون اصلا تنزل، یعنی اصلا عالم ماده که وجود نازل هستش وجود قراردار نیست، نمیتونه کمالات رو مشتمل
کنه، یعنی لحظه به لحظه داره مرتبه وجود عوض میشه،
اصلا خود هویت وجود به طور کل داره عوض میشه،
یعنی تنزل و تکامل
شخصش رو یکی دیگه
بعد اینا هم به صورت عرضی ممکنه و هم عرضی باشه هم اشتدادی.
آره دیگه را انواع حرکت رو ما تو این تحول اون رو گفتم تحول ماده هست،
چی میشه یکی عرضی میشه یکی اشتدادی میشه،
بخاطر اینکه این وجود دامنه های متعدد داره،
خواهی نه اون عرضی میتونه خودش اشتدادی بشه بعد از یه مدتی باز دوباره عرضی بشه؟
نه حتما زیر سر اون جوهره هست.
جوهره که برم گره به خود وجود، جوهره که چیزی اون وجوده، اون جوهر مشخص
گرش کنید، اون وجود جوهر و ماهیت اینا رو گرش کنید. توجه که وقتی من میگم جوهر یعنی بگو وجود، گفتم وجود بگو جوهر، اونا رو گرش کنید. توجه
که من خواهد تو حقیقت اون وجود چیه که
میگم شما یه بار اصلا میخوای قرائت ماهوبی نداشته باشیم، میگیم این وجود چند مرحله ایه، کل این وجود چند مرحله ای، چون مرحله مادرش تحول میخوره، تمام مراحلش همه داره تحول میخوره، اصلا هر دست جوهره رد نزدیم. یه وقت میخوای قرائت ماهوی داشته باشیم میگیم چون اون جوهره در تحوله، این عراض هم در تحوله.
بجا این تنزل و تکاملی چیزی درمی جور درمی وجود داره تنزل بدم
آن وجود داره.
اگه مقایسه کردی قبلش مطالعه خیلی طولانی، این چند جلسه مطالعه طولانی میخواست،
نوارش هم
دوست داره زیاد
وجود داره
تنزل
آن وجود داره تنزل از این طرف هم حرکت اشتدادی تکاملی داره، این چجوری دیگه
نداره آن وجود داره
جواهای قاطع
آن وجود داره جواب آن وجود داره میگن اگر حرکت معقول ثانی زمان را با دیگه معقول ثانی باید بگرده. بله مثل مثلا ابن سهلان صاوی و بعدش هم شهرشاق اینا که حرکت رو مقوله میدونن، عرض میدونن، اشکالی نداره که این رو هم یک عرض بدونیم، مثلا عرض در عرض این مقولهی در مقوله باشه. یک نکته برای ما روشنه و اون استش که زمان همیشه مرتبط با طبیعت حرکت هست. حالا این پشت سواره، چون یه جسم طبیعی نیست، جسم طبیعی، اگر اون پایه رو معقول ثانی دونستیم آیا میتونیم این رو مقوله بدونیم؟ فکرش کرد توجه کردید ظاهر حرف آقایون فلاسفه اینه اون معقول ثانیه ولی این چیه؟ مقوله است.
این نداره بعد
حالا وجوه مختلف ببینیم شما فکر کنید توجه کردید وجوه مختلف قضیه رو بگم اون معقول ثانی باشه ولی این مقوله باشه، این که این پشت به پشت همه بحثی نیست، یا بگید هر دو معقول ثانیه، یا بگید هر دو معقول هستش، یا بگید که حرکت معقول ثانیه و این معقول است. بیان رسمی آیون فلاسفه این سومی است که این معقول ثانیه و این چیه معقول است. این آیا معنا دارد ندارد چجوری با توضیح داد دوستان؟
آن الان وجود خارجی داره؟ آن وجود خارجی داره؟
خدا پدر
مادر آن آخه چی آن زمان چی
زمان
وجوده؟
کار میگه طرف زمان دیگه ولی باید زمان طرف نداشته باشه،
چیز عدمی
زمان پایان نداره،
عدمی
نه جنسش
وجوده، وجود چیه؟
موجود به همون خط
خود زمان حقیقت امتدادیه و چجوری این مثلا موجود به هم
او معقول ثانی باشه
بگو این آقا معقول ثانی زیاد چه میشه ذاتی با برهانش دوباره بعد تو خودش نمیتونه مثلا عدمی خودش باشه. الان بالا حقیقت زمان امتداده، معقول ثانی هم اگه بخواد بشه دوباره ذاتی این امتداد بشه، وقت ذاتی امتداد بعد عدم اون امتداد
باشه. این طور زمان اصلا طبیعت ماهیت چیه؟ درجه گردید، طبیعت مایه هر مایه انسان باشه همینه، هر چی باشه همینه. خب آره، یعنی این طبیعت زمان چیه؟ اگه محدود باشه، نامحدودش کار نداره. اگه محدود باشه چیه؟ نفاذ
عظیمی. اگه محدود باشه که من طبیعت زمان امتداد داشتنه.
نه امتداد داشتن، ولی امتداد داشتن ها مثلا فرض کنم
حد یعنی این، نه حد یعنی کوچیکش
کنه. امتداد داشتن بی نهایتش میخوای لاس کنی؟
بی نهایت اون چیه دیگه آقا؟ مثلا میگه ما یه وجود داریم، حد این وجود چیه؟ انسانه. حالا مثلا قابل فرض است که انسان بی نهایت باشه یا نباشه، یه حرف دیگه ایه محدود کردن این تعداد مثلا. اما اینکه ما میگیم حقیقت حد این وجود چیه، میگیم حد این وجود امتداد داشتنه. حالا این دیگه لابه شرطه نسبت به اینکه حالا اللحاظ مثلا مقداری هم حد بشه یا حد نداشته باشه. اما این دیگه شما میگید حد وجود باید
طبیعت زمان محدود چیه؟
زمان محدود در کجا میگرید؟ این زمان محدود یه ایده خارج
بحث نداریم که
خب نه
این وجود محدودی که ماهیت پدید میاره.
خب میگم این ماهیت شخصیه میشه، یعنی میخوام بگم تو ماهیت زمان این که مثلا حد بی نهایت بشه یا بی نهایت نباشه توش نفهمیده. حالا میخوام بگم این اینجا که الان ما بده حد دو به محدودیت میرسی، این محدودیت از کجا میرسی؟
من بشه